بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 91 استاد فاضل 27/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا کلمه رفع در حدیث رفع به معنای حقیقی خودش استعمال شده یا به معنای دفع استعمال شده است، و بر فرضی که به معنی دفع استعمال شده باشد، آیا استعمال حقیقی است و نیاز به تجوز و عنایت ندارد و یا دارد؟ بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف را ملاحظه فرمودید، لکن تحقیق در مطلب این است که همون احتمال اول در اینجا مطرحه، یعنی کلمه رفع در معنای حقیقی خودش استعمال شده، برای خاطر اینکه ما یک وقت رفع را همون طوری که ظاهر حدیث شریف دلالت دارد اسناد به افعالی می دهیم که عناوین مذکوره در حدیث برش منطبقه، رفع مستکرهو علی، یعنی اون عمل خارجی مکلف که مکلف استکراه بر انجام اون عمل شده، اون عمل مرفوعه. رفع مزتر رو الی، اون هم همینطور. رفع الخطأ و نسیان، اونها هم ظاهرش اینه، یعنی اعمالی که صادر می شود از روی خطا و اعمالی که صادر می شود از روی نسیان. اون وقت مثلا به اتحاد سیاق که حالا این معنا رو بعد انشاءالله بحث می کنیم، در ما لا یعلمون هم همین معنا رو بگوییم، یعنی اون عملی که معلوم نیست عنوانش، اون عملی که خصوصیتش مشکوکه، عنوان و انه شرب الخمر درش مشکوکه. عرض کردم حالا این جهتش رو بعداً بحث میکنیم، ولی حالا فرضی داریم بحث می کنیم به لحاظ کلمه رفع. یک وقت ما رفع رو همین طوری که ظاهر حدیث دلالت داره به خود این افعال نسبت می دهیم، عمل مرفوعه، فعل اضطراری مرفوعه، زنا اکراهی مرفوعه، عرض می شود عمل صادره ان خطأ مرفوعه. خب اگر ما رفع را به عمل نسبت بدهیم، خب اینجا حقیقت رفع می تواند پیاده بشود به لحاظ اون خصوصیتی که در معنای رفع اخذ شده که او عبارت است از ازالت و شیء بعد وجوده و رفع و شیء بعد تحققه. اینجا یه مقدار جا هست و آقایونم بیرون موندن، یه راهی از این طرف شما برید که اینجا خصوصیتی که در معنای رفع مدخلیت داره و رفع را ممتاز از دفع می کرد، خصوصیت رفع این بود که شیء در زمان سابق و در رتبه سابقه تحقق داشته باشد. این خصوصیت در اینجا تحقق داره، برای اینکه شیء مضطر الی مگر در واقع تحقق نداره، مگر در واقع وجود نداره. آیا مضطر الی فقط اقتضاء وجود درش تحقق داره یا به حسب واقع موجوده؟ مستکرهو علیه العمل الصادر عن خطأ او نسیان، یا الشیء الذی لا یعلم عنوانه. یه مایه ای اینجا وجود داره لکن عنوانش برای شما معلوم نیست، که آیا عنوان شرب الخمر داره؟ عنوان شرب المایه داره. اگر گفتیم این شیء غیر معلوم العنوان، این شیء رفع شده، خب این شیء متحققه، این شیء موجوده. منتها سؤالی که در ذهن شما میاد قاعدتاً این است که چطور رفع میتواند به این عمل خارجی متعلق بشه؟ چطور زنا اکراهی مرفوع شده؟ چطور عمل استراری مرفوع شده؟ اینجا میگیم بله، در این اسناد رفع به این افعال خارجیه یک ادعایی در کار هست و به تعبیر ادبی یک مجازه. اما این معناش این نیست که رفع در معنای خودش استعمال نشده باشه. شما بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه فرقش رو در متول و مختصر ملاحظه فرمودید. در انبت الربیع و البقله نه در انبت مجازیتی است، نه در کلمه ربی و نه در کلمه بقل، بلکه مجاز در اسناد انبات به ربیعه که ربیع به حسب واقع این صلاحیت انبات بقل درش وجود نداره، انبات فعل خداونده و فاعل حقیقی عبارت از ذات مقدس الهیه، پس نتیجه اینطور می شود که ما که رفع را نسبت می دهیم به این افعالی که این عناوین درشون وجود داره، در این اسناد پای یک ادعا در کاره و اون ادعا اینه که البته در امر بعد تفصیلشو عرض می کنیم، ما چرا میگیم این عمل زنا اکراهی مرفوعه؟ چرا داریم ادعا میکنیم که این زنا اکراهی به عنوان انه عملون مرفوعون؟ این یا برا خاطر این است که مؤاخذه نداره، همونطوری که قائلینه به تقدیر مؤاخذه یه همچه حرفی میزنند، یا به عنوان اینکه اظهر الآثار در اینجا مراده، کما اینکه این هم یک قائل داره، یا اینکه نه جمیع الآثار و جمیع و احکام منفی و منتفی است، کما اینکه این هم قائل داره، لکن اینها مصحح ادعاست و موجب صحت اسناد خواهد شد و این هیچ مستلزم این نیست که ما در کلمه رفع یک مجازیتی قائل بشویم. کلمه رفع در معنای خودش استعمال شده، اسناد به اعمال خارجیه با عناوین خاصه داده شده، لکن این اسناد بر پایه یک ادعایی و بر پایه یک تجوز در اسنادی مبتنی هست. پس چطور ما بیاییم بگیم که ما مجبوریم که در کلمه رفع دخالت بکنیم، رفع رو به معنای دفع بگیریم، یا معل مجازیه او بدون المجازیه که مرحوم محقق ناینی علیه الرحمه قائل بودن؟ نه، ما رفع را به این اعمالی که واقعیت داره، تحقق داره، ثبوت و وجود داره، همون خصوصیتی که در معنای رفع دخالت داره، همون خصوصیت اینجا پیاده می شود. ازالت الشیء المتحقق، رفع الشیء الموجود، این اعمال وجود داره، تحقق و ثبوت داره، اینها رو میخواییم رفعشون بکنیم، منتها روی ادعای این که اگر یک عملی مؤاخذه نداشت، اگر زنا اکراهی چوب و کتک و شلاق و تازیان نداشت، این فکه انهو عرض می شود لا یکونو به متحققن فی الخارج، یا اونهایی که از هر الاثار یا جمیع الاثار رو در نظر می گیرند، که خود اینم یک بحثیست که بعد از همین بحث انشاءالله روش صحبت می کنیم. این در صورتی است که ما رفع را همون طوری که ظاهر حدیثه به خود این افعال با این عناوین نسبت بدهیم. اما اگر آمدیم و این طور گفتیم رفع به اینها متعلق نیست، رفع به احکامی متعلقه که ارتباط با اینها داره و مرفوع در حقیقت همون احکامه و اینجا در حقیقت تقدیری در کاره. رفع مضطر علی مثل این میمونه که مولا از اول گفته رفع حکم مضطر علی، رفع حکم مستکره علی، رفع حکم العمل صادره ان خطأ او نسیان، که رفع در حقیقت اسناد به حکم داده شده باشه. خب اینجایی که اسناد به حکم داده شده ابتداءً به نظر انسان مسئله مشکل میاد، یعنی شما میفرمایید که مستور رو علی اول حکم داشته و بعد حکمشو برداشتند. معنای رفع ازالت و شی بعد وجوده، پس باید یه حکمی داشته باشه بعد اون حکم رو این حدیث برداره. مستکرهو علی باید ابتداءن حکم داشته باشه و بعد این حکم رو بردارند، و تازه اون وقت چطور انسان میتونه این معنا رو تصور بکنه که مستکرهو علی هم حکم داشته باشه و هم حکمشو بردارند؟ این چجوری قابل تصوره؟ مستکرهو علی هم حکم داشته باشه و هم حدیث رفع حکمشو برداره. ازالت و شی بعد تحققهی و وجوده تحقق پیدا بکنه. این چجوری تصور می شود؟ این راه حلش یک نکته ایست که ما در باب تخصیص ذکر کردیم که اون در حقیقت راه گشای همه این مشکلات خواهد بود. در مسئله تخصیص اگر مطلب روشن بشه، اینجا هم به دنبال او روشن خواهد شد. ما در بحث عام و خاص عرض می شود که در باره تخصیص اینجوری ذکر کردیم که مولا حکمی را که به نحوه عموم جعل می کنه و از دو جهت باید ملاحظه بشود. یک وقت از نظر مراد جدی مولا مسئله رو ما در نظر میگیریم. مولا وقتی که میگه اکرم العلماء، اونی که مراد جدی مولا هست و اون که در قلب مولا تحقق داره، مراد جدی مولا اکرام عالم غیر فاسقه. یعنی از اول اراده جدیه مولا به اکرام عالم غیر فاسق متعلق شده، لکن در مقام تبیین و در مقام تقنین بنا و اساس در این باب به این صورته که حکم را به عنوان قانون به صورت عموم مطرح می کند. می گوید اکرم العلماء. این حکم از نظر قانونی عنوان کلی داره و عنوان عام داره، یعنی قانون اکرام تمام علما رو واجب می کند بدون هیچ استثناء از نظر عام. بعد که ما مواجه می شویم با یک دلیل منفصلی که مولا می گوید لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق من العلماء رو مخصص این قانون قرار می دهیم. معنا و حقیقت تخصیص اینه، یعنی این قانون به عمومه و شموله حتی فساق رو هم گرفته، از نظر قانون اولی بین فاسق و غیر فاسق فرقی نبوده، منتها دلیل مخصص میاد عالم فاسق رو به عنوان تخصیص، که خود معنای تخصیص اینه، یعنی از اول داخل در قانون بوده منتها حالا به یک دلیل اقوایی، به یک دلیل مخصصی ما میاییم ای را از شمول قانون کنار میبریم و از عموم قانون بیرون میآوریم، که معنا و حقیقت تخصیص این است که این کان داخلا فی العام، کان داخلا فی القانون، لکن به پشتوانه یک دلیل اقوایی ما این را از قانون بیرون آوردیم و این رو کنار زدیم بعد از آن که داخل در قانون بوده. خب اینجا شما ملاحظه فرمودید که ما اگر اراده جدیه مولا را در نظر بگیریم، آیا از اول که مولا اکرم العلماء رو صادر کرد این اراده جدیش به چی متعلق بود؟ اراده جدیش به اکرام عالم غیر فاسق، یعنی مراد جدی از اول مقید بوده، و اگر مقید بود پس عالم فاسق خروجش از اراده جدیه مولا خروج به نحو تخصیص نیست، به نحو تخصصه. این عالم فاسق داخل در مراد نبوده تا خارج بشه، داخل در اون اراده جدیه مولا نبود تا اینکه خارج بشود. از اینجا ما به این نتیجه میرسیم که این چیزی را که شما به عنوان تخصیص مطرح می کنید، این به حسب موازین ظاهری عنوان تخصیص برش منطبقه، و الا اگر بخواید با مقایسه با اراده جدیه مولا این مسئله رو بررسی بکنید، این حقیقتش تخصصه. کی عالم فاسق داخل در اراده جدی بوده تا خارج بشود؟ از اول دائره اراده جدی روی عنوان عالم غیر فاسق عرض می شود محدود بود. پس ما به این نتیجه رسیدیم که این چیزی را که ما به عنوان تخصیص می نامیم، که حقیقت تخصیص یعنی خروج عن الحکم بعد ان کان مشمولا للحکم، بیرون آمدن از دائره حکم بعد از آنی که داخل در دائره حکم و عموم و شمول حکم بوده، این به حسب قانون ظاهریه، این به حسب اراده استعمالیه است که مرحوم آیا خوندم این مسئله اراده استعمالیه رو در کفایه روش کاملا تکیه دارن. پس نتیجه اینطور شد که تخصیص بودنش برا خاطر این است که ما او را با مراد استعمالی می سنجیم، و الا اگر بخواییم با مراد جدی بسنجیم، این جنبه تخصصی داره نه جنبه تخصیصی. و همینطور این مطلبی رو که شما در باب نسخ ملاحظه فرمودید، نسخ معناش چیه؟ گفتن نسخ معناش اینه که یک حکمی که ظهور در استمرار زمانی داره، شما این استمرار زمانیشو قطع بکنید. خب آیا این استمرار زمانی مراد جدی مولا بوده؟ یعنی از اول که فلان قانون رو جعل کرده میخواسته که تا روز قیامت باشه این قانون، بعد مثلا بدا و پشیمانی براش پیش آمده، گفته نه دیگه حالا همین 10 ساله این قانون باشه کفایت میکنه، آیا این حرفا در باب نسخ مطرحه؟ یا اونی که در باب نسخ مطرحه اینه که از نظر مراد واقعی مولا این حکم محدود به 10 سال بوده، منتها ما نمی دانستیم و القاء حکم هم به این صورت نبوده، القاء حکم به صورتی بوده که این ظهور در دوام و استمرار داشته و نسخ آمده مسئله دوام و استمرار را از بین برده. آیا واقع نسخ چیه؟ واقع نسخ را شما میگید انتهاء و عمد الحکم، واقعا به حکم سر آمده باشه، یعنی حکم از اول موقت بوده، حکم از اول محدوده مثلا به 10 سال بوده، منتها در مقام بیان و در مقام تقنین این مسئله محدودیت به 10 سال روی مصالحی که مورد نظر خود مولا بوده این مسئله بیان نشده، حکم رو جوری در اختیار مکلف قرار دادن که مکلف خیال می کرده که هازل حکم یستمر رو الى یوم القیامه، بعد از 10 سال که دلیل ناسخ آمد مکلف میاد این استمرار حکم را و در حقیقت این اطلاق زمانی و عموم زمانیشو از بین میبره و تخصیصش میدهد به یک زمان خاصی. پس در حقیقت در باب نسخم علت این که ما کلمه نسخ میگیم، خود کلمه نسخ اونم مثل کلمه رفع میمونه، علت این که ما کلمه نسخ رو به کار میبریم برا خاطر ظهور دلیله، برای خاطر مفاد دلیله، اما اگر به حسب اراده جدی ما مسئله رو بررسی بکنیم، به حسب اراده جدی نسخ نبوده، یه حکمی بوده از اول در قلب مولا و در ذهن مولا موقت به 10 سال. بیش از این واقعیتی در باب نسخ تصور نمی شود. لکن ما چون مأموریم به این که ظواهر ادله رو ملاحظه بکنیم و ظواهر قوانین از ناحیه مولا رو بررسی بکنیم و ظاهر قانون استمرار زمانی درش بوده، لذا ما دلیل ناسخ رو ناسخ میگوییم. منسوخ را منسوخ میگوییم، در حالی که به حسب واقع، همونطوری که در باب تخصیص گفتیم واقعش تخصصه، اینم به حسب واقع نسخی وجود نداره. خب این رو که شما ملاحظه کردید، مسئله در مانحن فیه کاملا حل می شود. در مانحن فیه ما ادله ای داریم، ادله ای داریم. مثلا آیه شریفه میگوید که از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده. زن زانیه و مرد زانی رو هر کدامشون رو 100 تازیانه بزنید. آیا در این آیه شریفه از نظر قانون گذاری این مسئله مطرحه که بین زنا اکراهی و زنا غیر اکراهی فرقه، یا اطلاق این آیه میگه فرقی نمی کند؟ اگر شما حدیث رفع رو نمی داشتید، اگر بعضی از احادیث شبیه حدیث رفع رو نمی داشتید و شما بودید و آیه از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، شما چی می گفتید؟ می گفتید فرق نمی کنه، میخواد زنا با متاوعه و طیب خاطر باشه، میخواد با اکراه و عدم رضایت باشه. اطلاق آیه میگه از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، ولم یفرق بین الزنا الاکراهی و الزنا غیر الاکراهی. پس نتیجه این طوره که ما بعد از آنی که به ادله اولیه مراجعه می کنیم، می بینیم ادله اولیه احکام رو به نحوه اطلاق بیان کرده، هیچ فرقی بین اکراه و غیر اکراه، فرقی بین استرار و غیر استرار، فرقی بین عملی که صادر بشود ان عمدن با عملی که صادر بشود ان خطأ نیست، فرقی بین عملی که صادر بشود ان التفاتن با عملی که صادر بشود ان نسیان نیست. و به لحاظ همین جمله ما لا یعلمون که محل بحث ما هست، این احکام آیا فرقی بین عالم و جاهل قائل شده؟ مگر مرحوم شیخ نمی گفتن که تواتر و ضرورت بر این قائم شده که یک احکامی هست بر واقع یشترک فیه العالم و الجاهل، در لسان این احکام و ادله این احکام هم مسئله این طوره. شما کجا دارید که حکم را مقید به عالم به اون حکم کرده باشند؟ هر کجا یک حکمی رو بیان کردن فرقی بین عالم و بین جاهل قائل نشدن. اگر شرب توتون حرامه چه فرق میکنه از نظر قانون اولی؟ چه فرق میکنه بین عالم و جاهل؟ اگر شرب مسکر حرامه چه فرق میکنه مثلا در شبهات موضوعیه بین کسی که عالم باشه به انهازا خمرون و کسی که جاهل باشه به انهازا خمرون؟ پس نتیجه اینطور شد که از نظر ادله اولیه با قطع نظر از حدیث رفع و یک احادیث دیگری مشابه با حدیث رفع، قوانین ما و احکام ما تمامش عمومیت داره و اطلاق داره و تمام این مواردی رو که در حدیث رفع ذکر شده به حسب مقتضای اطلاق و عموم ادله اون احکام، اون احکام در این مورد ثابته. خب حالا که ثابت شد ما میتونیم اینجا، بحث اینجاست، حالا میتونیم کلمه رفع رو در اینجا به کار ببریم، بگیم رفع الحکم فی صورت الاکراه. از ما بپرسن مگر حکم در صورت اکراه بوده که برداشته شده؟ میگیم بله. مگر اطلاق از زانیت و از زانی حکم رو برای مطلق زانیه و زانی ثابت نمی کرد؟ مگر مقتضای اطلاق ثبوت حکم در هر دو مورد نبود؟ حالا این حکمی را که به مقتضای اطلاق ثابت شده ما میخواییم با حدیث رفعی را برش داریم، آیا صدق نمی کند که هو ازالت الشی بعد وجوده، ازالت الحکم بعد تحققه، ازالت الحکم بعد اقتضاء دلیل لثبوته؟ و البته این منافات نداره که اگر همون طوری که در باب عام گفتیم، اگر به حسب اراده جدیه شما بخواید مسئله رو بررسی کنید، همون طوری که در اکرم العلماء از اول اراده جدیه روی اکرام عالم غیر فاسق بوده، در ازانیت و ازانی هم از اول اراده جدیه روی غیر زنا اکراهی بوده، ولی ما کاری به اراده جدیه نداریم، ما با قانون سر و کار داریم، با دلیل سر و کار داریم. مقتضای اطلاق دلیل این است که فرقی بین زانیه ان اکراهن و غیر اکراهن نیست، همونطوری که مقتضای اکرم العلماء این است که بین عالم فاسق و عالم غیر فاسق فرقی نمی کنه. همونطوری که اونجا شما با ملاحظه قانون و اراده استعمالیه کلمه تخصیص رو پیاده می کنید، ما به همین ملاحظه کلمه رفع رو پیاده می کنیم. می گیم رفع رو در برابر قانون در نظر می گیریم و قانون از زانیت و از زانی حکم رو به نحو اطلاق برای اکراه و غیر اکراه هر دو صادر کرده. پس اگر ما اینجوری مسئله رو بررسی بکنیم که در عین اینکه رفع را متعلق به حکم بدانیم، معذالک عنوان رفع را مثل عنوان تخصیص به این صورت ملاحظه کنیم، قاعدتا هیچ اشکالی در مطلب باقی نخواهد ماند. حالا این راجع به کلمه رفع در حدیث بود، باز مسائل زیادی در رابطه با حدیث رفعه.